شبتون بخیر باشه همراهان خوب و دوست داشتنی رادیو جوان. دعوت میکنم که بعد از پیام‌های بازرگانی شنونده کاوشگر باشید.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده سلام. کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. چشماتون رو ببندید و تصور کنید که ساکن پایتخت هستید و یک روز صبح از اتوبان همت دارید میرید سمت محل کارتون. اتوبان همت ترافیکش خیلی سنگینه، خیلی سنگین تر از ترافیک هر روزش. کمی که جلو میایید متوجه میشید که ماشین ها در حاشیه اتوبان ایستادن و دارن با بهت و حیرت به یک فضای خالی نگاه میکنن. فکر میکنید و میبینید این فضای خالی جای برج میلاده و برج میلاد سر جای خودش نیست. از یکی میپرسید آقا برج چی شد؟ بهتون میگه نمیدونیم، اگه دیشب که خواب بودیم بردن. این برنامه از کاوشگر راجع به بزرگترین سرقت‌های جهان بشنوید. اگر زندگی روزمره باعث شده که فاصله بگیرید از کتاب، مجله و روزنامه، برنامه کاوشگر را از دست ندید. هرچند که این برنامه نه قراره نه اصلا میتونه جای حتی یک صفحه کتاب خوندن رو براتون بگیره. همینطور اگر دوست دارید درباره مهمترین سرقت‌هایی که در تاریخ بشر اتفاق افتاده اطلاعاتتون رو با شنوندگان کاوشگر به اشتراک بگذارید، کافیه با 224000 و 225952 تماس بگیرید. همینطور امروز میتونید ویژه با کاوشگران جوان تماس بگیرید و در مورد آثار هنری که موضوعش سرقت بوده و شما دیده اید و پسندیده اید با ما صحبت کنید، مثل فیلم های ژانر سرقت، و بگید که وقتی که صحبت از سرقت میشه کدام فیلم اسمش به ذهن شما متبادر میشه. 224000 و 225952 در اختیار شماست. اگر موقعیتتون جوریه که نمیتونید تماس بگیرید، پیامک بفرستید به 3881. همراه باشید و کاوشگر بشنوید. بزرگترین سرقت‌های تاریخ در چه زمانی توسط چه کسانی و کجا اتفاق افتاده‌اند؟ بزرگترین سرقت‌های تاریخ بزرگترین لطمه‌ها را به کدام کشورها زده‌اند و اساساً سرقت بزرگ به چگونه سرقتی گفته میشه؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز.
سرقت مومیایی با من بنوس میرعلایی.
احمقانه ترین سرقت های دنیا در کاوشگر امروز با من محسن رسولی.
سرقت قلب در کاوشگر امروز با من حسین رزدی.
دو تا گفتگو هم به شما تقدیم خواهیم کرد امروز با محمد حسین جانپناه، روزنامه‌نگار علم، در مورد بزرگترین سرقت‌های تاریخ، و خانم هما گویا، منتقد و روزنامه‌نگار در حوزه سینما، در مورد فیلم‌های ساخته شده در ژانر سرقت. این دو گفتگو به همت حمید قادری هماهنگ شده. مهندسی صدای این برنامه کاوشگر بر عهده علی گلابی است و ونوس میرعلایی تهیه کننده برنامه را به شما تقدیم می‌کند. یادتون نره امروز به کاوشگران جوان و مخاطبانشون بگید سرقت شما را یاد چی میندازه؟ کدام فیلم، کدام رمان، کدام مقاله که خوانده اید؟ 224000 2250952. بریم برنامه را آغاز کنیم.
چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب کاوشگر. امیدوارم هر جسن سالم و سلامت باشن و به دور از سرقت زندگی بکنن.
تجربه نشون داده که بزرگترین سرقت دنیا هم در شرایطی اتفاق افتاده دزد با چراغ آمده.
بله. بله. یا اصلا در اونجا داشته کار میکرده و بله. بر همه چیز مسلط و حاکم بوده و در نهایت یه کارهایی که علاوه یه چیز جالبی در مورد این سرقت‌های بزرگ تاریخ هست. من همه‌شون رو از لحاظ مادی بررسی کردم که چقدر مثلا دزدیده شده در اون سرقت، چقدر در واقع اون بانک یا اون مثلا طلا فروشی یا هر جا ضرر کرده. هیچ کدوم به رقم‌های هزار میلیاردی که در چند سال گذشته
ما شنیدیم نمیرسه. بعد یه چیزی هم بدونید، بزرگترین سرقت‌های دنیا الزاماً به خاطر ارزش چیزی که روبوده شده اسمشون نشده بزرگترین سرقت‌های دنیا. بعضی از سرقت‌ها بودن که چالش برانگیزترین سرقت‌های دنیا بودن. بله. و اون گروه روباینده، اون گروه سارق، برای اینکه شهرتی در دنیا به دست بیارن و بگن که به عنوان مثال ما از پس سیستم امنیتی بانک مرکزی ایتالیا بر اومدیم، به خزانه بانک مرکزی ایتالیا حمله کردن. الزاماً اون رقمی که دزدیده شده خیلی رقم بزرگی نیست، ولی دستاوردی که گروه سارقان به دست آوردن دستاورد خیلی مهمی بوده. بریم برنامه امروز رو به شما تقدیم بکنیم در مورد بزرگترین سرقت‌های جهان.
بیشتر از 4 سال رو نقشه این سرقت کار کرده بودم. میتونم بگم یه تیم 4 نفره.
خب حالا جوابتون چیه؟ آره یا نه؟ نکته اینجاست که بخت بهمون رو کرده. فقط میخوام بگم شاید مجبور نباشیم دیگه هیچ وقت چنین کاری انجام بدیم.
اونجا رو 3:12 پیداشون شد.
ای ادی، اون رفیقه خیلی.
البته ازم انتظار نداشته باشید که راستش رو بگم. 3 سال قبل یه جا رو روبروی مرکز الماس شهر اجاره کردم.
ما حرفه ای هستیم. روی ما میتونی حساب کنی.
خیلی چاره انجامش میدیم، اما اول باید یه نگاهی به محل بندازیم. شاید لازم باشه یه جایی رو اجاره کنیم.
میتونی فردا بریم یه نگاهی بکنیم.
خ فردا خوبه؟
طی این مدت نقش یه تاجر الماس ایتالیایی رو بازی می‌کردم. بچه‌ها می‌گفتن بازیم حرف نداشت.
این پشت یه پارکینگ زیرزمینیه که مستقیماً به زیرزمین مغازه راه داره. ما میتونیم از خیابون وارد پارکینگ بشیم و افراد گروه بدون خطر سوار و پیاده کنیم.
رد میشیم و از توی خزانه بانک در میایم.
باید اعتماد مغازه‌دارای اطراف و اعتبار لازم رو به دست می آوردم. جلسات کاری مداومی هم تو محل فعالیت‌های تجاریمون ترتیب می‌دادم و تو معاملات کوچیک شرکت می‌کردم، طوری که هیچ کس کوچکترین شکی به هم نداشت. برای شروع فیلم‌های ساختگی رو تو دوربین‌های امنیتی وارد کردیم تا همه چی از دید نگهبانا دور بمونه. خزانه‌ای که می‌خواستیم خالیش کنیم با 10 لایه مختلف امنیتی محافظت می‌شد. مثل دوربینای مادون قرمز حساس به حرارت، رادار تغییر بسامد صدا، میدان مغناطیسی، سنسورهای لرزشی و قفلی با 100 میلیون احتمال ترکیبی.
راه باز شد. تمام.
یعنی میشه رفت تو خزانه؟
آره، تو خود خزانه. تمام.
عالیه.
یکم
استراحت میکنیم، خسته ایم، شاید بخوابیم. وقتی گازه سم میخورد شد میریم تو. تمام.
خوش به حالتون. چشمام دیگه باز نمیمونه.
تمام. دیگه بوی پول داره میاد.
تمام.
شاید پول برای شما
همه چی باشه، ولی برای من نیست. من یه حموم گرم و
یه فنجون چای میخوام. تمام.
چایم میخورید، فقط به موقعش.
خوش به حالتون. چشمام دیگه باز نمیمونن. تمام. دیگه بوی پول داره میاد.
سرقت از مرکز الماس آنتورپ بلژیک 2003 میلادی. این سرقت به عنوان سرقت قرن نامگذاری شد و حتی امروز هم پلیس نتونسته نحوه سرقت رو به طور دقیق تشریح کنه. جواهراتی که بیشتر از 100 میلیون دلار ارزش داشتن هنوز هم پیدا نشده و نوتار بارتولو سردسته گروه تنها بازداشتی ماجرا هم بعد از مدتی به غیر وثیقه آزاد شد و معمای الماس‌های آنتورپ حل نشده باقی موند.
شما داشتید برنامه که میشنیدید، من و محسن داشتیم چند تا معادل ریالی و دلاری و اینا حساب میکردیم برای سرقت ها و اختلاس ها. بریم شروع کنیم با محسن، بعد من در مورد
یکی از سرقت های بزرگ چند سال اخیر مربوط میشه به سال 2005 در مورد بانک مرکزی برزیل که چیزی حدود 70 میلیون دلار از در واقع صندوق ذخیره پولی اون بانک دزدیده شده و به این ترتیب بوده که یک گروهی از سارقین که جوان هم بودن، رنج سنیشون مثلا بین 25 سال تا 30 سال بوده، میان یک خانه ای رو در نزدیکی بانک از 2-3 ماه قبل اجاره میکنن و از همون روز اول شروع میکنن به کندن تونلی به عمق 4 متر و با مثلا قطر چیزی حدود 70 سانتی متر. انقدر هم شیک در میارن اون تونل رو، یعنی میان اصلا با پلاستیک و چوب و اینا تزیین میکنن اون فضای داخلشو، برای اینکه اون صندوق هایی که میخواستن خارج بکنن خیلی سنگین بوده و نیاز داشته که اینها با حوصله و خیلی ترتمیز کارشون رو انجام بدن. و اینها آخر هفته میان دست به سرقت میزنن، یعنی شنبه که اونجا تعطیل بوده میان دست به سرقت میزنن و این 70 میلیون دلار رو میدزدن. و نکته جالبش اینه که اون 70 میلیون دلار بیمه نبودن، برای اینکه بانک ها معمولا پول های حجمی یا زیادی که در صندوق هاشون گاو صندوق هاشون نگه میدارن اینها از قبل بیمه شده است. اما رئیس این بانک چون فکر میکرده که هیچ کس دیگه دستش به این پولا نمیرسه بیمهش نکرده بوده. اما اینا
329 میلیارد تومان میشه با دلار قیمت در خونه ما، 329 میلیارد تومان.
میلیارد تومان یعنی اصلا به 1000 میلیارد اصلا نمیرسه.
یک سرقت سرقت. ببینیم ما سرقت ها رو باید با اختلاس ها در دنیا جدا بکنیم. البته مثلا یه رقم اختلاس کنگره آمریکا در جنگ عراق میگن مثلا 2.5 میلیارد دلار، 6 میلیارد دلار، 6.5 میلیارد دلار. الان من اگه پیدا کنم بهتون میگم. اختلاس ها به هر حال همیشه یه رقم خیلی بیشتری دارن. البته این ارقامی که ما میشنویم دیگه نه، ولی تو دنیا بالاخره رقمشون از سرقت ها بیشتره. یعنی شما باید انتظار داشته باشید قیمت یه گلدان عتیقه که دزدیده شده
کمتر از ارزش پولی باشه که یک مدیر مثلا در بانک مرکزی اختلاس میکنه بانک.
ولی نتیجهشون یکیه دیگه.
نتیجه اختلاس بسیار مخرب تر از
خب دیگه بدتر.
بسیار مخرب.
از قبل هم گفتن
به خاطر اینکه فضای بی‌اعتمادی در اقتصاد ایجاد میکنه. یعنی اصلا مهم بعضی وقتا این نیست که 1000 میلیارد تومان رفت.
بله.
شاید 1000 میلیارد تومان به 1001 ترتیب قابل جایگزینی باشه. اون فضایی که در کشور ایجاد میشه بسیار آثارش مخربتر از جای خالی اون 1000 میلیارد تومانه.
بله. در تکمیل اون ماجرای سرقت بانک مرکزی برزیل این رو هم بگم که اون خونه که اجاره کرده بودند سردرش زده بودند که محل پرورش گل و گیاه، به همین خاطر اون خاکی که هر روز خارج میکردن بر پشت وانت هیچ کس شک نمیکرد که این خاک بر چی اینقدر زیاده و
در
جا به جا میشه، به همین خاطر خیلی راحت تونستن گاز صندوق رو خارج بکنن و همه اتفاقات پس از دزدی تقریبا شبیه همه، یعنی یه گروهی میرن دزدی، بعد اینها زمانی که به مقصد میرسن و پول رو میدزدن سعی میکنن همدیگر رو لتو پار کنن از بین ببرن تا یه نفر در نهایت اون سود اصلی رو به جیب بزنه. اینجا هم به همین ترتیب بوده، اون رئیس اصلی گروه یه جوان 26 7 ساله بوده، اون رو به ضرب گلوله دوستانش از بین میبرن و همچنان پلیس به دنبال سایر سارقین هست.
بله. یه سرقت مشابهی هم در سال 1990 در کوبا اتفاق میفته. سارقین یه محلی رو کرایه میکنن در نزدیکی یه بانکی که کنارش کلانتری بوده، بعد تونل میکنن از زیر خانه که بیان برن بانک رو سرقت بکنن، توی منفی اشتباه میکنن، روزی یک شنبه وسط اداره پلیس تونلش میاد بالا، یکی از احمقانه ترین سرقت های تاریخ به حساب میاد که خب به هر حال همشون هم دستگیر میشن و اون موقع هم خوراک خوبی برای روزنامه فراهم میشه، رونده کاوشگر بشه. تلفن داریم. محمد حسین جهانپناه روزنامه نگار علمی پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای جهانپناه سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر.
منم سلام میکنم خدمت شما، امیدوارم که تا این لحظه شما و همه شنوندگان عزیز اوقات خوش رو سپری کرده باشید.
حالا احوالتون چطور آقای جهانپناه؟
متشکرم خدا رو شکر.
من میتونم حدس بزنم که احتمالاً شما به سراغ چگونه موضوعاتی رفته اید درباره بزرگترین سرقت دنیا، اما میخوام هیجانش رو حفظ بکنم برای خودم ببینم درست حدس زدم یا نه. از شما میشنویم در مورد این عنوان بزرگترین سرقت های دنیا.
من قبل از اینکه وارد بخش عنوان بزرگترین رو بشیم، چون اشاره‌ای که الان کردین در مورد سرقت بانک برزیل و بعد
بله.
چیزی نمونه مشابه دیگه هم داره تو 1971 که فیلم بانک جا رو از روش ساختن.
بله.
و اون تو اتفاقا خیابون بیکر استریت اتفاق میفته، همون خیابون مشهوری که همه میشناسید.
بله.
و البته اون در اون جریان دزدا میان یک تونل 15 متری میکنن، میرن توی بانک و سرقت رو انجام میدن و باز هم همون اتفاقایی میفته که الان اشاره کردیم به سرقت مورد اشارهتون در برزیل. اگه بزرگترین سرقت های دنیا رو بخوایم اشاره کنیم که تقریبا همگیشون هم یه ردپایی در سینما دارن، شاید یکی از عجیب ترینشون همون مواردی بود که الان اشاره کردیم، چون می‌دونم هاتن گاردن یا نمی‌دونم هاتن گاردن اشاره کردیم تا
هاتن گاردن اشاره نکردیم. نه اگه می‌خواید شما بفرمایید گذاشته بودیم
هاتن گاردن سرقتی بود که سال 2015 اتفاق افتاد و رفتن صندوق امانات رو زدن چیزی حدود توی آخر هفته، خیلی شیک و مجلسی. بله. و سیستم امنیتی ساختمون که یک سیستم امنیتی خیلی پیچیده‌ای هم بود با استفاده از کمک اون آدمی که داخل داشتن از کار انداختن و خالی کردن رفتن، یعنی چیزی بود. ولی چیزی که ما رایه فیلم هم دارن ازش میسازن به تازگی تا اینکه مایکل کین هم بهش بازی میکنه.
بله.
اما اگه بخوایم یک سرقت جالب دیگه هم از نظر تکنولوژی اشاره کردیم و اون سرقتی که میگفتیم توش بود، توی چین دوتا کارمند بانک فکر کنین خیلی ساده است تصمیم میگیرن که از حساب بانک برداشت کنن و برن باش یه بخت آزمایی بخرن.
بله.
و این کار رو انجام میدن، در کمال ناآوری بلیتشون میبره،
اول
سرقت شده رو میذارن سر جاش و مبلغی که باقی مونه رو خودشون برمی‌دارن.
آها، این اون ماجرای چیزه، یعنی یه ماجرای اتفاق میفته در چین که دوتا، حالا من نمیدونستم اینه کارمند بانک، من اینجوری خونده بودم که اینا دو نفرن که حساب میکنن ببینن که میتونن با یه مبلغی 70-80% بلیتای بخت آزمایی توی بازار رو بخرن.
آها،
بله. بله.
این کارو میکنن، بار اول حدسشون درست از کار در میاد، بلیت بخت آزمایی رو میبرن و همون کاری که گفتم انجام میدن، یعنی مبلغ سرقت شده رو میذارن سر جاش، بانک متوجه نمیشه، بقیه پول رو میذارن تو جیبشون. دوباره آزمایش میکنن چانسشون رو و بار دوم نمیگیره. یعنی یه چیز حدود 5 میلیون پوند رو به سرقت میبرن و باد هوا میشه، چون تمام بلیطای بخت آزمایی که میخرن فیل میشه و نمیتونن بخت آزمایی رو برنده بشن. بانک متوجه میشه و هر دو تا کارمند نگون بخت رو به اعدام محکوم میکنن چه دادگاه. این خیلی زود کشف میشه. اما بزرگترین سرقت الماس هم که نمیدونم گفتیم مال بلژیک بودن،
نگفتیم، نه نگفتیم.
بزرگترین سرقت الماس دنیا توی انتروپ پایتخت الماس دنیا حساب میشه، خیلی جهات قادر اینکه تجارت الماس در خیلی رونق داره. یک سارقی که حالا اشاره میکنیم میاد اونجا یک دفتری اجاره میکنه در روبروی مرکز الماس انتروپ و برای یه مدت طولانی مرکز زیر نظر میگیره. بعد از مدتی شروع میکنه به نیرو جمع کردن. این نیروهایی هم که جمع میکنه همه آدم های خاص با استعدادهای خاص بودن که قرار بوده مثلا هر یکی صندوق باز کنه، یکی مثلا زمین امنیتی رو از کار بندازه. این آدم ها رو دور هم جمع میکنه، با هم به نتیجه گیری میرسن که چجوری مرکز الماس انتروپ رو بزنن. در یک آخر هفته که کسی سر کار نبوده میرن و خیلی چیزی که دارم میگم خیلی
بله. ما اینو توی برنامه که اول برنامه پخش کردیم بهش اشاره کردیم، حسین رضوی بهش اشاره کرد. بله بله.
حالا به هر حال این خودش یه سو 100 میلیون دلار رو به سرقت میبرن چه این عملیات.
حالا منم برم سراغ حدسی که میزدم در مورد آقای جهانپناه. من حدسم این بود که آقای جهانپناه احتمالاً یا میخوان در مورد سرقت مغز آلبرت اینشتین صحبت کنن یا در مورد سرقت‌های علمی که به آلبرت اینشتین نسبت داده شده.
نه، من یه چیز دیگه رو می‌خواستم اشاره کنم. میدونم در مورد سرقت، حالا این سرقت‌های بانک و اینا بود اشاره کردین، در مورد دی بی کوپر شما چیزی شنیدین؟
نه.
خب دی بی کوپر سرقت، یعنی فیلمی هم بازم داشت ساختن به نام در جستجوی دی بی کوپر. داستانش این بود که یه سارق هواپیمایی هواپیمایی رو می‌دزده، یک هواپیمای 727. بعد در طول پرواز میاد میگه که آقا این یه بمب، من همراهم، اگر 200 هزار دلار رو هم پرداخت نکنید، حالا مطمئن نیستم 200 هزار دلار بود یا نه، ولی فکر می‌کنم همین بود، من هواپیما رو منفجر می‌کنم. خب جمع‌آوری می‌کنن پولو به یک حساب ناشناس براش واریز می‌کنن. حالا فکر می‌کنید که چجوری فرار می‌کنه سارق؟
نمی‌دونم.
به خلبان میگه که هواپیما رو توی ارتفاع پایین به پرواز در بیار، فشار هوای داخل کابین. هواپیما وقتی از ارتفاع بالاتر پرواز میکنه شما نمیتونید در کابین رو باز کنید به سریع.
بله.
فشار هوای کابین رو پایین بیار، در هواپیما رو باز میکنه، با چتر میپره بیرون از در هوا، از هواپیما مسافربری.
بله.
هیچ وقت سابقه نداشته. سارق هیچ وقت پیدا نمیشه. این فکر میکنم تنها مورد است، یعنی هواپیما ربایی در طول تاریخ
که موفق کاملا
با موفقیت انجام شده و هنوزم که هنوز پروندهش مفتوحه بعد از نزدیک
50
نزدیک 200 هزار دلار به جیب میزنه و خیلی ماهرانه، هیچ کس از چهرهش رو هم دقیقا نمیدونه. یعنی انقدر گیریم ماهرانه ای انجام شده بود که هیچ کس حتی توصیف چهره دقیقی هم از این سارق نداره. این به سرقت دی وی کوپر معروفه، یکی از مهمترین سرقت که در حقیقت هواپیما ربایی خازیه.
متشکرم، ممنونم آقای جهانپناه، خیلی متشکرم از اینکه صحبت کردین امروز با ما. لذت بردیم طبق معمول از صحبت کردن با شما. آرزوی سلامتی میکنم براتون.
قربان شما، روز
سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
بله، یکی از سرقت‌های جالب و حالا جزء سرقت‌های بزرگ مثلا 100 سال اخیر هم به حساب میاد، سرقتی که از یکی از موزه‌های امریکا اگه اشتباه نکنم صورت گرفته، که در جریان این سرقت دو سارق که حالا یه مقدار آشنا بودن به اون سیستم‌های امنیتی اونجا، میان 12 تا از آثار با ارزش اون موزه رو خارج میکنن از موزه و خب بعد از اینکه دارن از موزه خارج میشن، میرن فیلم اون در واقع دوربین‌هایی هم که نظاره‌گرشون بوده خارج میکنن و تا به الان هیچ کس پیداشون نکرده. نکته جالبی که هست اینه که خیلی آثار ارزشمندتری از اون تابلوهای نقاشی که مثلا چند تاشون مربوط به رامبراند بوده وجود داشته بود در اون موزه، اما اینها اومده بودن خیلی چیزهای کم ارزشتری رو خارج کرده بودن. و نکته جالب بعدی اینه که تا به الان در چندین مقطع اعلام شده که اگر این دزدها این آثار رو برگردونن، نه تنها کاری باهاشون نداریم، نه تنها دستگیر نمیشن، نه تنها تحت پیگرد قرار نمیگیرن، بلکه به ارزش اون چیزهایی که سرقت کردن بهشون پول میدیم، بیاید پولشو بگیرید برید، اما هنوز نیومدن، یعنی هنوز خودشونو معرفی نکردن، با وجود اینکه البته شاید هم یه احتمال میدن که میترسن دیگه، در واقع همه این در واقع فرضیه هم موجوده که شاید پلیس داره در واقع اینها رو خام میکنه که اینا بیان خودشونو معرفی کنن و بعد دستگیر بشن و تحت بازجویی قرار بگیرن.
اینه نمیمونه که ما مثلا به بعضی که وجوهی رو از کشور خارج کردن بگیم که آقا بیاید تحت مثلا پیگرد نیستید،
بله،
یه قسمتی از پول نگه دارید بقیهش رو پس بدید.
بله
خب نمیان طبیعتاً
دیگه، ولی ما فکر میکنیم میان دیگه،
ولی ما فکر میکنیم ممکنه بیان.
درست.
همچنان همراه باشید، خواهش میکنم با کاوش کرد.
شاید در میان بزرگترین سرقت‌های تاریخ از بانک‌ها و موزه‌ها، سرقت اجساد کمتر مورد توجه مردم دنیا بوده باشه، اما داستان مشهور سرقت یک مومیایی و نفرینی که گریبان سارق رو گرفت در حافظه تاریخ ثبت شده. واقعیت یا افسانه بودن ماجرایی که خواهید شنید هنوز به اثبات نرسیده.
دو کاوشگر مصر شناس توی دره پادشاهان تو نزدیکی آکسون کار میکردن. اونا همکار دیگهی به اسم آرتور بیگال داشتن. با توجه به عواقب ناخوشایند معروفی که درباره کاوشگران مومیایی به سر زبانها بود، هشدارهایی به نورد کارنافون میدن. بیگال سرگذشت افرادی رو که در کار اسرار مومیایی ها بودن برای او بازگو کرد، از جمله عاقبت شوم یک ماجراجویی رو که تابوت یک شاه رو از مقبره بیرون آورد و با خودش به انگلستان برد. دست راست این شخص در اثر انفجار قنداق یک اسلحه قطع شد، همسرش در دریا غرق شد و کشتی که تابوت در اون بود به زیر آب رفت، اما کارنافون همچنان بی‌پروا و جسور سخنان او رو نشنیده می‌گرفت و مصمم و استوار مأموریتش رو در کشف گنجینه‌ها ادامه می‌داد. بیگال به کارنافون اخطار داد که اگر اجساد مردگان مومیایی رو جابجا کنی بیشتر از 2 ماه زنده نمی‌مونی، اما کارنافون می‌خواست بی‌پروایی و شهامتش رو و همچنین درستی این موضوع رو اثبات کنه. این هشدارها زمانی به آقای کارنافون داده شد که در حال تحقیقی جهت کشف مقبره توتنخامون بود. یک طالبین به او اخطار داد که تا 2 ماه بعد خواهد مرد، اما کارنافون برای هیچ چیز اهمیت قائل نبود. کارنافون با تلاش زیاد مقبره رو پیدا کرد. زمانی که در تابوت رو باز کرد به کتیبه‌ای برخورد که مضمونش این بود: هر کس مزاحم خواب ابدی این فرعون گردد، مرگ حتمی را برای خود مقرر کرده است. لرد کارنافون در آوریل 1923 در حالی که از درد به خودش میپیچید و فریاد میزد مرد.
شاید کارنافون سارق نبود، اما نفرین کننده او رو یک متجاوز میدونست.
بعد از حدود 6 ماه از باز کردن تابوت توتنخامون، دستیار کارنافون که یک باستانشناس بود هم به حالت اغما رفت و قبل از اینکه دکترها بتونن علت بیهوشیش رو بفهمن روحش از کالبدش آزاد شد. مصری ها مسئله نفرین مومیایی ها رو اینطور تحلیل کردن: در اون زمان سنگ های دارای رادیواکتیو فراوان بودند و کسانی که داخل مقبره می شدند در معرض تابش